پسر کوچکی وارد مغازه شد. یک کارتن نوشابه را به سمت تلفنی که در دیوار آویزان بود کشانید. بر سر کارتن بالا شد تا دستش به تکمه های تلفن برسد و شروع کرد به دایل کردن شماره ها. مغازه دار متوجه پسر بود و به کلماتش گوش می داد. پسرک بعد از احوال پرسی می پرسید: خانم، می توانم خواهش کنم که درو کردن چمنهای روی حویلی تان را به من بسپارید؟ زنی از آن طرف پاسخ داد: کسی هست که این کار را برایم انجام بدهد؟ پسرک گفت: خانم، من این کار را با نصف قیمتی که او می گیرد انجام خواهم داد. زن در جوابش گفت که از کار این فرد کاملا راضی است. پسرک بیشتر اصرار کرد و پیشنهاد کرد: خانم، من پیاده‌روها و جدول روی خانه را هم برایتان جارو می کنم. در این صورت شما در یک شنبه زیباترین چمن را در کل شهر خواهی داشت. مجدداً زن پاسخ منفی داد و گفت: از کار کسی که راضی باشم لزومی نمی بینم شخص دیگری را استخدام نمایم. پسرک در حالی که لبخندی بر لب داشت گوشی را گذاشت. مغازه‌دار که به صحبت او گوش داده بود به سمتش رفت و گفت: بچگک، از رفتارت خوشم آمد. به خاطر اینکه روحیه خاص و خوبی داری دوست دارم کاری به تو بدهم. پسر جواب داد: نه تشکر، من فقط میخواستم عمل کرد خود را بسنجم. من همان کسی هستم که برای این خانم کار میکنم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
فصل سرد خزان و در پی آن زمستان یخبندان در حال رسیدن است و در این روزها امکان مصاب شدن مردم به امراض مختلف زمستانی با سرفه، زکام و ریزش و حتی انفلونزا نیز افزایش یافته و از این رو بازار دکتران و دوافروشان گرم است و در هر خانه یکی دوتا از سرماخوردگی و سرفه شکایت دارند و شیوع این امراض اگر در وقت و زمانش به آن پرداخته نشود با پیشرفت سری به دیگران نیز سرایت خواهد کرد و در شرایط کنونی که داروها بی کیفیت و طبیبان بی توجه‌اند تا حدودی ناگزیر خود دکتر خود بوده و تا رسیدن به دکتر اهتمامات لازم را داشته باشیم. به سحر لیوال گوش می دهیم که چه تازه ها در مورد وقایه امراض فصلی در خزان و زمستان دارد.
تغییرات فصول چهارگانه نه تنها برای حیات انسان ها بلکه برای حیات همه موجودات ضروری است. این تغییرات قطعاً با تأثیرات همراه است که این تأثیرات آمادگی ما را جهت مقابله با آن فراهم می کند. مزاج فصل خزان سرد و خشک است، ولی درتری و خشکی همانند بهار به اعتدال نیست، چون آفتاب تابستان هوا را کاملاً خشک نموده و اسباب تری در این فصل چندان آشکار نیست. در فصل خزان، به خصوص در خزانه که هوا متغیر است، باید حفظ صحه را با دقت رعایت نمود. نباید مواد غذایی خنک مصرف کرد. آب سرد زیاد نه تنها خورده نشود بلکه جنشویی با نیز توصیه نمی شود. آب سرد موجب ضعف حلق و ترهای صوتی شده و با توجه به شیوع زیاد بیماری های تنفسی فوقانی در این فصل بهتر است از نوشیدن آن پرهیز شود. در این فصل نباید در جای سرد خوابید که بدن در اثر سرما بلرزش درآید. شبها و صبحا سر را از سرما باید پوشاند و از قرار دادن سر در معرض مستقیم هوا در فصل خزان اجتناب کرد. سر خود را بپوشانید، زیرا سر بدون پوشش به خصوص در اوایل صبح که هوا سرد است موجب بسته شدن منفذهای پوستی می شود. بسته شدن این منافذ سبب می شود که بخارات دفع نشود و تجمع آنها در سر باعث بروز برخی بیماری ها از جمله نوع زکام و سرفه می گردد. در این فصل از انجام هر عمل مثل قید که موجب تحریک خلط ها می شود باید پرهیز نمود. قید در این فصل زمینه را برای بیماری های تبدار فراهم می کند. زیاده روی در مصرف میوه های فصل مضر بوده و باید در این کار از اعتدال کار گرفت. از میوه های مناسب این فصل می توان سیب و ناک را که در یخچال نباشد تناول کرد. اعراض نفسانی به ویژه غم و اندو در هر فصل مضر است، ولی در فصل خزان به خصوص برای افرادی که زمینه بیماری های سودایی دارند ضرر بیشتر دارد و باید تا حد امکان از این موارد پرهیز نمود. در این فصل بهتر از غذاهای با گرمی معتدل مصرف شود. از گوشت ها مرغ مفید است. خوردن شیرنی به اندازه معین فراموش نشود. در فصل زمستان آفتاب از سمت راست بقایت دور شده و لذا هوا سرد و با بارش باران زیاد هوا مرطوب است. با توجه به اینکه فصل زمستان تقریبا عکس تابستان است، تغذیه آن هم عکس تغذیه در تابستان می باشد. یعنی در زمستان غذایی باید میل شود که گرمی می بخشد و نباید از غذاهایی که با مواد غذایی ضعیف هستند استفاده کرد. غذای زمستانی باید دارای ارزش غذایی بیشتر باشد. به علت هوای سرد در زمستان بدن باید فعالیت زیادی داشته باشد و غذای زیاد به آن برسد. نان گندم زمستانی باید قوی تر و پرمغزتر از نان گندم تابستان باشد. همچنین گوشت ها و غذاهای سرخ شده و امثال آنها. در زمستان سبزی های همچون کرم و گلپی و لبلبو و شلغم استفاده شود. در فصل زمستان حرارت در بدن زیاد و قوی تر می باشد، لذا هضم غذا آسان تر است. پس مناسب است که غذا از نظر کمیت و مقدار زیادتر و غلیظ تر باشد. چون در فصل زمستان غلبه با برودت و رطوبت است، مناسب است که جمعی تدابیر مایل به گرمی و خشکی باشد تا تعادل برقرار گردد. جهت تدابیر جدی به خاطر مصاب نشدن به امراض رایج در زمستان، از خوردن شیریخ‌ها و اسکریم، نوشابه و آب یخ و کولی و از غذاهای با طبیعت سرد مثل ماست و بادرنگ و غیره خیلی کم استفاده کنید. قبل از خروج از منزل کلاه بر سر بگذارید و دهان و بینی را بپوشانید. مهمترین علت سرماخوردگی گرم و سرد شدن ناگهانی بدن است و صرفا سردی هوا باعث آن نمی شود. بنابراین هوای صنف و اتاق خواب و سایر ساختمان ها را خیلی گرم نکنید تا اختلاف هوای آن با بیرون زیاد نباشد. هنگام خروج از خانه حتما لباس گرم بپوشید و به یک بار از اتاق خارج نشوید. دستای خود را مرتب با آب و صابون بشویید و از تماس دستهای نشسته با دهان و بینی خودداری کنید. از افراد بیمار حداقل یک متر فاصله بگیرید و با آنها دست ندهید. و اگر خدا نخواسته مصاب به بیماری های زمستانی شدید، به این نکات توجه کنید. هنگام عطسه و سرفه دهان و بینی خود را بپوشانید. به مقدار کافی استراحت کنید و تا صحتیابی از حضور در اماکن پرجمعیت بپرهیزید و در صورت لزوم از ماسک هایی که در بازارها و دواخانه ها موجود است استفاده کنید. از دست دادن با افراد، روبوسی و بغلکشی با دیگران ولو دیدار بعد از مدت زیاد هم باشد خودداری کنید. تا زمانی که علائم بیماری بر صحت غلبه نکرده است توصیه دکترتان عدول نکنید. خودسرانه و بدون مشوره دکتر آنتی بیوتیک ها را نخورید. اگر امراض با سرفه دارید باید بدانید جلو سرفه کردن های خود را نگیرید. قید کردن سرفه باعث افزایشان می شود. می دانید که سرفه کردن میکانیزمی است که بدن از طریق آن خلط های گلو را دفع می کند. وقتی سرفه دارید نباید در جاهای عمومی به ویژه محافل، دفاتر، دعوت ها و سایر اماکن حاضر شوید. بنابراین در سرفه کردن نه تنها خودتان را اذیت می کنید بلکه باعث آزار اطرافیانتان نیز می شوید. برای جلوگیری از سرفه های شبانه توجه داشته باشید که هوای اتاقتان به خصوص در زمستان مرطوب باشد. برعکس تصوراتی که موجودند، لیمو و مرچ سرفه و گلودردی را تحریک می کنند، چنین نیست. آب لیموی ترش را با مقدار عسل مخلوط کنید و با آن یک نوک انگشت مرچ سرخ اضافه کرده و قورت دهید. عسل یک لایحه محافظتی در گلو تشکیل می دهد و به همین دلیل بافت های التهابی را تسکین می دهد. و آب لیموی ترش نیز حاوی ویتامین سی و ضد عفونی کننده و ضد التهاب است. مرچ سرخ نیز باعث رسیدن خون بیشتر به ناحیه گلو می شود و به این ترتیب روند درمان سرعت می گیرد.
هفته قبل جشنواره فیلم‌های افغانی در شهر استکهلم مرکز سویدن برگزار شده بود که در آن شمار زیادی از کارگردانان و منتقدان هنر سینما و علاقمندان اشتراک داشتند. همکارم آرش همایون گزارش مفصلی از این جشنواره تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
سینما از واژه یونانی که حرکت معنی می دهد گرفته شده است و هیچ یک از پدیده های هنری به اندازه هنر سینما در روان انسانی اثرگذار نیست. سینما آمیزه از همه هنرهای شناخته شده، دانش و دستاوردهای علمی و تکنیکی است که با استفاده از تصاویر متحرک پیامش را با بیننده شریک می سازد. هنر سینما نه تنها آمیزه هماهنگ و متعالی از هنرهای تئاتر، نقاشی، مجسمه سازی، معماری، موسیقی و رقص است، بلکه علم، تکنیک و صنعت را نیز در متن خود دارد. روی همین است که هنر سینما را هنر هفتم می خوانند. سطح رشد سینما همواره در توازن با سطح رشد اجتماعی و اقتصادی هر کشور قرار دارد و با آنکه رشد سینما در افغانستان از همان آغاز با دشواری‌های جدی همراه بوده است، اما تلاش‌های پراگنده ولی مستمر و دلسوزانه افغان‌ها همواره بدرقه راه آن بوده است که برگزاری جشنواره فیلم‌های افغانستان در سویدن یکی از آنهاست. به تاریخ 3 نوامبر سال جاری به همت انجمن قلم سویدن جشنواره فیلم‌های افغانستان در شهر استکهلم گشایش یافت. در جریان 2 روز این جشنواره ده‌ها فیلم سینمای افغانستان با حضور عده‌ای از کارگردانان و منتقدان هنر سینما نمایش داده شد. در آغاز این جشنواره کارگردان افغان دکتر همایون مروت با اظهار این که افغان‌ها در گوشه و کنار جهان برای رشد، توسعه و معرفی فرهنگ کشورشان تلاش می‌کنند گفت:
افغان‌های ما حرکات مختلف، فعالیت‌های مختلف را راه اندازی می‌کنند تا به نوع فرهنگشان پاس بگذارند. ما وقت عزیز داریم که بهترین شکل این فعالیت را برگزیدیم و او جشنواره فیلم است. از طریق جشنواره فیلم، از طریق نمایش فیلم‌ها، ما به ملموس‌ترین شکل و بهترین شکل می‌تونیم معرف بخش‌های مختلف هنر کشور خود، زندگی کشور خود و فرهنگ کشور خود باشیم.
بعد هم انجینیر فتاح غفوری پیام انجمن قلم سویدن را به خوانش گرفته، با اشاره به فعالیت‌های آن نهاد و اهمیت برگزاری همچون جشنواره‌ها اظهار داشت:
ما به قلم این شریفترین و بهترین فعال‌افزار انسان‌ها اقتدا کرده‌ایم و می‌کوشیم از راه تشکل و توحید فرهنگیان و پرداختن به کارهای فرهنگی و هنری از قبیل کنسرت‌ها، سمینارها، فستیوال‌ها و نمایشگاه‌ها تا جایی که مقدور است موازی متفاوت را با هم نزدیک کنیم. موارد وفاق ملی میهنی را بالا کشیده و بر خطکشی‌های حقار تبار موجود خط بطلان بکشیم.
جشنواره با نواختن چند پارچه زیبا توسط هنرمند با استعداد و نوگرای افغان داوود سرخوش آغاز شد. در جشنواره فیلم‌های افغانستان در سویدن، فیلم‌های متفاوت از مراحل مختلف زندگی سینمای افغانستان انتخاب شده بود. جشنواره با فیلم اختر مسخره از ساخته‌های انجینیر لطیف آغاز، با فیلم‌های لالا ایندو، محترمه، بدمرغه، قربانی، حماسه عشق و فیلم‌های دیگر ادامه و با فیلم سنگ صبور از ساخته‌های عتیق رحیمی پایان یافت. فیلم کوتاه داستانی قربانی و فیلم مستند محترمه نوید از تغییر و تحول و فیلم سنگ صبور بحث‌های داغ را با خود به همراه داشت. همایون پایز کارگردان فیلم کوتاه داستانی قربانی با اظهار این که از روزگاران دور، از زمانهای شاه امان الله خان تا امروز، جنگ بین نو و کهنه و مبارزه بین سنت‌گرایان و مدرنیته ادامه دارد گفت:
این فیلم برای مخاطب عام ساخته نشده، فیلم برای مخاطبای خاص ساخته شده، از جمله مثلا همو کسایی که بسیار زود در کوچکترین حرف ناسنجیده و نادانسته حکم ارتداد آدم ها را صادر می کنند. وقتی که گفتی آقا این مسئله